بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در دو جلسه این خطبه 223 نهج البلاغه رو که عرض کردیم امیر المؤمنین علیه السلام این آیه ششم سوره انفطار که خدای تبارک و تعالی فرمود یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یک خطبه ای رو ایراد فرمودن. حالا به دنبال این آیه و مطالب بسیار بسیار مهمی رو فرمودن که یکی از خطبه های موعظه‌ای و اخلاقی نهج البلاغه همین خطبه است. دو قسمت از این رو خوندیم، یک قسمت کوتاهی از این باقی مونده. خب بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام در اول خطبه فرمودن چه چیزی تو رو جری کرده بر این که گناه بکنی و مخالفت با خدا بکنی و چه چیزی تو رو علاقمند کرده که خودت رو نابود بکنی، این تعابیر همیشه باید در ذهن ما بمانه و ملکه ذهن ما بشود که گناه هم جرأت بر یک موجود مطلق عرض می شود که من جمیع الجهاد، اطلاق من جمیع الجهاد از قدرت و علم و عظمتی که داره، انسان در مقابل چنین موجودی داره گناه می کنه. و لذا رو این تعبیر اخلاقی و تعبیر این چنینی هر ذنبی کبیره، هر گناهی کبیر است، ولو رو اصطلاح فقهی ما این بحثشو کردیم و این نظر مشهور که تقسیم ذنوب به کبائر و صغائر رو پذیرفتیم، ولو اینکه حالا برخی از قدما و برخی از معاصرین هم از بزرگان اینا میگن نه کل ذنب کبیر، ولی باز ما که همون تقسیم رو پذیرفتیم اما از نظر اخلاقی کل ذنب کبیر مسلمه. یکی از جاهایی که بین اخلاق و فقه انسان میتونه یک تفکیکی بکند همین جاست. از نظر اخلاق کل ذنب کبیر، ما ذنب صغیر در اخلاق نداریم. برای اینکه انسان مخالفتی که می کند یک طرفش مربوط به خدای تبارک و تعالی است، داره با چنین موجودی مخالفت می کند. این انسانی که گاهی از نگاه یک حیوان شرم می کنه، گاهی از نگاه یک بچه شرم میکنه، ببینید چقدر سقوط پیدا میکنه که از نگاه خدای تبارک و تعالی شرم نمیکنه و حیا نمیکنه. همین رو انسان اگر باورش بشه که خدا همیشه ناظره بر اعمال ما، گفتار ما، رفتار ما، خیلی مسائلمون حل میشه. مشکل این است که این باور ما نیست، و اگر باور ما باشه غفلت از اون معنا نداره. غفلت در چیزی معنا پیدا میکنه که انسان ملکه نفسش نشده باشه. چیزی که ملکه نفس انسانه، انسان در خواب هم همراه او هست، غفلت از اون معنا نداره. ما چون اینها رو ملکه خودمون نکردیم ازش غافل هم میشیم، گاهی یادش میفتیم گاهی هم یادش نمیفتیم، وقتی هم یاد میاریم درست یاد نمیاریم، اسم خدا رو میاریم درست معناشو نمیدونیم، توجه نمی کنیم. اینا برای این است که ملکه وجودی ما نشده. از یه طرف گناه یک چنین مخالفتی با چنین موجودی هست، از یه طرف هم موجب هلاکت انسانه. هر گناهی موجب هلاکته. باز ببینید اینم همین جنبه اخلاقیشه، هر گناهی انسان رو ساقط میکنه ولو گناه صغیره باشه. ما فکر نکنیم حالا در فقه آمدیم میگیم آقا گناه صغیره مسقط عدالت نیست و بیاییم بعد براش مصداق درست بکنیم بگیم این صغیره است، هی خدای نکرده دنبال این باشیم بعضی از کبیره ها رو هم صغیره بکنیم. اما در اخلاق هر گناهی مسقط انسانه، از انسانیت، از تقرب به خدا، این که انسان رو از چشم خدا میاندازه هر گناهی. وقت امیرالمومنین به دنبال این آیه که میفرماد ما غرک یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمودن چی باعث شده که تو به فکر معالجه خودت نیفتی، باعث شده که خوشت بیاد از اینکه خودت رو نابود بکنی. ما انسک به هلکت نفسک. خب اینها رو فرمودن اما ترحم من نفسک که عرض کردیم اینها رو و واقعا هر جمله ایش رو باز هی باید درش تأمل کرد، هی باید تکرار کرد و تا اینکه انسان مقدار عمیق‌تر اینها رو بهش توجه پیدا بکنه. در آخر می‌فرماید اذا رجفت راجفه، وقتی که راجفه عرض شود که اون زلزله شدیده روز قیامت میاد، یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، قیامت که میخواد بشه یک زلزله عظیمی میاد، زلزله بسیار شدید. بعدم میفرماید یکی نیست، تتبعها الرادفه، پشت سرش زلزله دیگه میاد. اینطور نیست که یک زلزله بیاد تمام بشه. تتبعها الرادفه یعنی یک زلزله و یک استراب بسیار بزرگی زمین رو میگیره. خب اذا رجفت راجفه و حقت به جلائل هل قیامه، جلائل جمع جلیله، و اون حوادث جلیله و بزرگ قیامت محقق میشه. میگه به فکر چنین روزی باش، به فکر چنین روز باش. و لحق به کل من سکن احلو و به کل معبودن عبدتو و به کل متائن احلو طاعته. میفرماید هر کسی اهل هر منسکی و هر دینی اون روز به همون دین ملحق میشه. هر عبدهی به معبودش ملحق میشه، هر مطیعی به مطاعش ملحق میشه و به کل متائن اهل و طاعته. اینجا باز عرض می شود که در بعضی از این شروع نهج البلاغه، نهج البلاغه مرحوم خویی که عرض کردم از شعرهای بسیار خوبه، مخصوصا در لغاتی که در نهج البلاغه وجود داره بسیار شرح خوبیه، ایشون اونجا میگه این قسمت کلام امیرالمومنین علیه السلام اشاره داره به اون روایاتی که انسان روز قیامت با اون چه که علاقه به او دارد محشور میشه. این روایت رو شاید زیادم شنیدیم، خیلی روایت عجیبیه که یحشر الانسان یحشر المرء ما من احب ولو احب احدكم حجرا لحشر معه. اگه انسان یه سنگی رو دوست داشته باشه قیامت با همون محشور میشه. این هواهای نفسانی که ما توی این دنیا این آمال طول و درازی که داریم و در نفوس ما ریشه دوانیده، همش هم به فکر اینها هستیم. قیامت با همینا ما محشور میشیم. لحقه اشاره به همون حشر داره. درسته هر اهلی با دین خودش، هر کسی با دین خودش محشور میشه. مشرکین در یک طریق قرار میگیرن، نصارا یک جا، مسیحی های یهودی ها یک جا، مسلمین یک جا، حالا هر گروهی. بالاخره اینها ومتاز الیوم، روزی است که همه جدا میشن. هر مطیعی با مطاع خودش، اگه مطاع ما خدا باشه ما با جلوه خدا اولیاء خدا محشور میشیم، با پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین محشور میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر مطاع ما شیطان باشه، خدای نکرده، اگر محبوب ما غیر خدا باشه، با همون محشور میشیم ما. و لحق به کل من سکن اهلو و به کل معبود عبدتو و به کل مطاع اهل طاعته فلم یجزه. حالا اینجا این نسخه بدلها نسخه مختلف داره، فلم یجره هم هست. فلم یجزه فی عدلهی و قسطهی یوم ازن خرق و بسر فی الهوا ولا حمس و قدم فی الارض الا به حقه. اون روز روزیست که انقدر خدا در عدل و قسطش و مجازات از روی عدل و قسطش با دقت عمل می کند که یک خرق و بسر فی الهوا، یک نگاه به هوا، یک نگاه، یک حرکت آرام در روی زمین، حمس و قدم یعنی قدم آهسته، نه قدمی که خیلی پایکوبی باشه، قدم آهسته. اون کسی که نیمه شب پا میشه میخواد بچه هاش بیدار نشن خودش بره برای مثلا نماز، خیلی آهسته قدم بر میداره، میشه همس و قدم فی الارض الا به حقه. تمام اینها در عدل و قسط خدا و میزان عدل خدا مورد توجهه. فکم حجت یوم ذاک داهزه، چه مقدار چیزایی که آدم خیال میکنه روز قیامت میتونه دلیل قرار بده در پیش خدا، اما اینها باطله. و علائق عذر منقطعه، چه اعذار و عذرهایی داریم که انسان میبینه اینا همه بیفایده بوده، چرا این کار کردی؟ میگم خب قیامت، میگم به این دلیل، بعد میفهمیم که نه این دلیلیت نداره. روز قیامت روزیست که بسیاری از دلیل تراشی هایی که تو دنیا ما بیچاره ها بر کارهای خودمون، بسیاری از توجیهاتی که تو این دنیا میکنیم و چه بسا خودمون رو قانعم میکنیم، چه بسا خودمون رو قانعم میکنیم. آقا چرا آبروی فلان رو بردی؟ احساس تکلیف کردم، باید من آبروی او رو میبردم، وظیفه شرعی منه. حالا این چیزاییست که نقل و نبات زمانه ماست اصلا. چرا این مال رو درش تصرف کردی؟ چرا این حرف رو زدی؟ چرا؟ آدم برای خودش یه توجیهاتی داره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اون روز روزیست که تمام این عذرها و دلیل تراشیها همه میره کنار. آدم میفهمه عجب، سر خودش کلا گذاشته، اینا دلیل نیست روز قیامت. فتحر من امرک ما یقوم و بهی عذرک، تلاش کن یک عذر واقعی پیدا کنی برای کارات. و تثبت و بهی حجتک، یه حجت ثابتی پیدا کنی نه حجت داهز. و خذ ما یبقا لک مما لا تبقا له، از اون چی که باقی میمونه برای تو، از اون چی که باقی نمیمونه برای تو. میفرماد از اون چی که برای تو باقی میمونه بگیر، یعنی آخرت رو. از اون چی که باقی نمیمونه او رو ولش کن، دنیا رو ولش کن. گاهی اوقات میان با آدم پیشنهاد میکنن، الانم همین زمانم هست دیگه، این مسئولیت وظیفه است، باید انجام بشه. خب اگه واقعا انسان احراز بکنه، عقب نشینی از او جایز نیست. اما گاهی اوقات همین خود انسان رو فریب میده. آدم خودش میدونه این وظیفه او نیست، یا میدونه از عهده این کار بر نمیاد، اما چند نفر میان این رو جلو میاندازن برای اینکه اونا به مقاصد خودشون برسن، هم او رو بیچارش میکنن هم خودشون رو. اینا خیلی، این تعبیر تحرم من امر که ما یقوم و بهی عذرک، اگر با اطمینان کامل یک دلیل پیدا کردیم اقدام کنیم. اما اگر دیدیم که نه، ممکنه دیگرانی باشن بهتر باشه، این اگر یه مقدار تزلزله قبول نکنیم، زیر بار نریم. بخوام اینو عرض بکنم آقایون، یه قاعده کلی شاید بتونیم برای خودمون داشته باشیم. هر جا یه مسئولیتی واقعا به عنوان وظیفه سراغ ما اومد، بپذیریم. اما اگر دیدیم که نه، این وظیفه نیست، دیگران هم هستن دارن انجام میدن، شاید بهتر از ما هم انجام بدن. حالا یه عده‌ای میان میگن نازیر این آسمون غیر از شما هیچ که نیست، و گفته شد را در بعضی از جریان‌ها و اینها، آقا زیر این آسمون اسلحه از این شخص نیست. اینا نمیخوام بگم برای اون گوینده، حالا هر کسی میخواد باشه، حالا الانم تو ذهنم نیست، ولی اینا اگه به این حد برسه که انسان واقعا وظیفه شرعیش بین خودش و خداست، هم بگه هم دنبال کنه هم عمل کنه، ولی زود به این نتیجه رسیدن خودش از ادله اشکال این قضیه است. من به این نتیجه برسم که آقا این مسئولیت برای من تعین داره، فبها. اما اگر هی میگن شاید 60%، 70%، 80%، زیر بارش نرم، زیر بار و مسئولیت نرم. و تیسن لسفرک، برای قیامتت و برای سفرت راه رو آسان کن. هرچی این مسئولیت های دنیوی رو انسان سراغش نره و زیر بارش نره، این بار سفر آخرتش آسان تره و سبک تره. و شم برقت نجات، به اون امید داشته، به امید و لطف خدا چشم بدوز. ورحل مطای تشمیر، یک عرض می شود که رحلت کن با متیه های تشمیر. این عرض میکنم که اونچه که در این خطبه آمده، حالا باز خوب مراجعه کنیم یه بار دیگه این خطبه رو یک جمع و جور کنیم. حالا اگر باز من، چون واقعا خطبه خیلی موعظه‌ای و خوبیه این خطبه، باز انشاءالله دنبال خواهیم کرد. خداوند هممون رو از اهل تقوا و اهل بصیرت و اهل نجات قرار بده انشاءالله. و حالا من باز یه اشاره هم بکنم، یه وقتی گاهی اوقات کلمات انسان ممکنه ایهام داشته باشه. مسئولیت، مخصوصا مسئولیت انقلابی آقایون، من به شما عرض بکنم، اگر انقلاب با قطع نظر از انقلاب که اصلا همه دنیا انما الحیات و دنیا لهو و لعب، من در یکی از سخنرانی‌های که همین اواخر داشتم گفتم اصلا این آیه میگه همه چیز حیات دنیا لهو و لعبه، حتی همین درس همش لهو و لعب. به نظر اون غایت قصوایی که خدا برای ما در نظر گرفته، اینا همش طریقه، وسیله است. یه وقت فکر نکنیم که حالا ما مثلا داریم چه میکنیم، دنیا همش لهو و لعبه. اما با توجه به مسائل انقلاب، که خب الان انقلاب ما هم در یک شرایط خیلی حساسی قرار گرفته، شما میبینید دشمن چجور داره برنامه ریزی میکنه آقایون. یعنی برای هر روز داره برنامه ریزی میکنه. من الان تو راه میامدم، وزیر خارجه گفت این خبرگزاری رویترز که همین اخبار کشته ها رو به صورت دروغ داره مطرح میکنه، روزی 50 خبر جعلی فقط برای اقتصاد ایران داره تو دنیا مطرح میکنه. ببینید، یعنی هر بخشی از این خبرگزاری ها، بخش اقتصادیشون، بخش سیاسیشون، بخش نمیدونم اجتماعیشون، فرهنگیشون، هر کدوم دارن کار میکنن. و امروز حضور در صحنه، الان انتخابات مجلس شوراست، انتخابات خبرگانه، اونایی که واقعا بتوانن حضور پیدا کنن، ما یه مجلس قوی باید داشته باشیم، یه مجلسی که اساس فکرشون حفظ انقلاب و این نظام باشه. ما باید این انقلاب رو حفظ کنیم. این انقلاب از انقلاب‌های گذشته‌ای که در ایران بوده نیست که بگیم خب حالا یه زمانی داشت و تمام شد و حالا هر کس میخواد بیاد یه حکومت کنه. این دیگه محاله اصلا به نظر من تو این کشور، محاله. مال عادی ما با وجود این سرمایه‌هایی که برای این انقلاب داده شده، انشالله این انقلاب باقی میمونه. حالا هر کسی که واقعا میتونه، آقایون من نخواستم دل آقایون رو خالی کنم، یه وقتی کسی بگم نرید سراغ این کارا، تو مسائل انقلاب اونجایی که میبینید واقعا مؤثرید حتما اقدام بکنید، برید زیر بار اون مسئولیت. مخصوصا اگر یک روحانی واجد شرایط باشه، اون مسئولیت هم یک مسئولیت مهم باشه. خب از این سه دلیلی که بحث ما در این بود که وقتی مجتهد میرسد به مسئله تخییر بین خبرین متعارضین، آیا فقط اون خبری که خودش اختیار کرده همون رو باید بیاد در رساله عملیش بنویسه، یا اینکه نه میتواند بنویسد که در این مورد دو روایت هست و توی مقلد مخیری، هر کدام رو خواستی اخذ کن. اونهایی که قول اولو اختیار کردن که همون خبری که خودش اختیار میکند همون رو فقط باید بنویسه، مجموعاً سه تا حرف سه تا دلیل دارن. دو دلیلش رو بررسی کردیم. دلیل سوم اینا این بود که خب آقا اگر خود مجتهد به یک روایت عمل بکند، مقلد به روایت دیگر عمل بکند، اینجا مسئله تعبد به متنافیین، تعبد به متناقضین، تعبد به متضادین میشه. یعنی شارع در مورد واحد اینها رو متعبد کرده به ارزش متضادین و این نمیشه. این محاله که شارع ما رو متعبد به متنافیین بکنه. خب ببینید اینجا یک جواب بسیار روشنی داره که شاید در ذهن شریف شما آمده و اون جواب اینه: اگر شخص واحد متعبد به متنافیین بشود فی زمان واحد این اشکال داره، اما اگر دو نفر مجتهد به یک روایت عمل می کند، مقلد به روایت دیگر عمل می کنه، اینجا چه اشکالی داره؟ مانعی نداره. الان هم در مانحنوی فرض ما این است که دو نفرن، یکی مجتهده یکی عرض بکنم که مقلده. مجتهد به یه روایت عمل میکند، مقلد به روایت دیگر عمل میکنه. تعبد شخص واحد به متنافیه این نیست که این اشکال داشته باشه، تعبد دو نفر هست. جا چرا؟ ممکن روایتی که مجتهد انتخاب کرده؟
نه، ممکن مجتهد درآمد انتخاب کرد، اگر درست درآمد، مقلد خلاف درآمد.
باش.
تفویض مصلحت. اگر به مقلد میگفتیم گوش به اون مجتهد بده، مصلحت گیرش میومد. حالا تفویض مصلحت کردیم ازش.
این که در همه فروض هست، اصلا ممکنه به همون روایتی که مجتهد عمل کرد اگر مقلد عمل کرد همون خلاف واقع در بیاد.
علت تقلید چیه؟
نه.
تقلید اینه که شما برو که کمتر ضرر کنید.
بله.
حالا کاری داریم بهش میگیم.
خیلی خوب، حالا عرض کنم. اینجا احتمالاتش علی السویه است آقای شعبانی. ببینید یعنی اولا همون روایتی که مجتهد عمل میکنه ممکنه او خلاف بیاد، اما روایتی که مقلد داره عمل میکنه مطابق با واقع در بیاد. مگه احتمال نمیدی؟
این یه چیز مازاد داره.
نه هیچ مازاد، هیچ فرقی نمی
کنه. مقلد جدا انتخاب کنه،
هیچ فرقی
نمی کنه. برای احتمالی که اگر بس اونی که پشتوانه مقلد مجتهدش باشه یه احتمالی درش از 50-50
همه اینو 50-50
مقلد دوباره با خودش انتخاب کنه یه مازادی بر اون داره.
نه بید اولا یه نکته رو دقت بفرمایید. اینجا ما نمیخوایم بگیم که امام مسئله تخییر رو که مطرح فرمودن برای این است که باز ما به واقع برسیم. اصلا اینجا فرض اینه که وصول به واقع راهی نداره. حالا ببینید تا ببینید باز من اینو عرض میکنم واخه شما مسئله ملاک رو دارید مطرح میکنید، پس باید این اشکال رو به عنوان یه اشکال ثبوتی در خود اخبار تخییر بیارید. بگید آقا یعنی چه؟ شما اصلا باید بیاید بگید آقا عقل نمیپذیرد تخییر را برای اینکه مستلزم تفویت ملاکه. چرا؟ چه فرم اگر برای اونم داره امام فرم تو مخیری. خب وقت خیلی خوب مقلدم همینطوره. وقتی شما میفرمایید مجتهد مخیره، آیا میاد بگید که آقا پس امام داره تفویت ملاک میکنه برای
چی؟ اصلا مقلد اینجا تقلید کنه
چی؟ ها برای این که مقلد نمیدونه که این دوتا خبر با هم متکافئه. ببینید در دو چیز مقلد تقلید میکنه اینجا. یک، در این که هازان الخبران متکافئان، اینو مقلد قدرت تکافو و تشخیص تکافو رو نداره. این یک. دو، فی خبرین متعارضین متکافئین قاعده ثانویه تخییره. الان در همین مقلد باید تقلید بکنه، یعنی مقلدی که این مجتهد اینو تو توضیح المسائلش می نویسد الان در دو مطلب اینجا تقلیدیه، در این که در خبر این متعارض این باید تخییر باشد، این الان مقلد تقلید میکنه یا نه؟ خیلی خوب، منتها حالا کدوم خبر رو عکس بکنه اینجا بین مجتهد و مقلد دیگه فرقی نیست. نه اجزه فرم بله
با عکس تشریح ایجاد میشه، حالا اگر مجتهد یه چیز رو عکس بکنه این چیز در حقش تشریح میشه، اگر مقلد اون رو عکس بکنه اون چیز در حقش تشریح میشه. این لازم نشه
نه هیچ تشریح نمیشه، تشریح لازم نمیاد، چون ادخال و مالیس من الدین فی الدین نکرده اینجا. آقای دباغ بفرمایید، بذارید حق آونه. باشه، اگر در شخص واحد باشه این متنافیین برای ما مشکل درست میکنه. بگیم شارع شخص واحد رو متعبد به متنافیین کرد و در تعبد متنافیین اینجا علم داریم به مخالفت، اما اینجا دو نفرن، وقتی دو نفر شدن این یک نفر هر کدام رو باید نسبت به خودشون حساب بکنیم. مجتهد اومده این روایت رو عکس کرده، الان خود مجتهد علم مخالفت داره؟ نداره، نداره. باشه، ولذا شما ببینید مثل اون مواردی که الان شما میدونید که مثلا اینجا نجسه، شما باید اجتناب بکنید. اون آقایی که اینجا صاحب خونه است میگه نه اینجا پاکه، برای اجتناب لازم نیست. حالا او اصالت و طهارت رو جاری کنه، شما باید احکام نجاست رو جاری بکنید، اینجا ثبوت و تعبد متنافیه اینه؟ نه، نه دیگه، چون دو نفرن. ببینید هیچ فرقی نمی کنه، وکیل در اون مقداری که با در اون مقداری که نیابت باید انجام بده برای استنباط انجام داده، تموم شده، در اون مقدار مشترکن. نه در اون نه، خیلی خوب، حالا اصلا مستشکل نباید همچین اشکالی میکرده، اشکال ولذا عرض کردم این اشکال واضح الجوابه، عرض کردم جواب روشنه. شما در همین مورد الان یک کسی میگه من یقین دارم این آب نجسه، یکی میگه نه خیر پاکه، اینجا او اجتناب برش واجبه، او تصرف برش جایزه، شما اینجا میگید آقا تعبد متنافی این شد. چرا؟ با اینکه یک ظرفه، یک آبه، اما چون دو شخص دو تکلیفه. چی آقای درویشی؟ ولی دو نفرن، دو نفرن، دو نفرن، دو نفرن، شارع فرمانده اینا مخیرن، مجتهد یکیشو عکس میکنه مخن. حالا من از شما سوال میکنم، بحث در تقلیدم نبرید، اگر دو مجتهد نظرشون تخییر شد در این خبره، این یک مجتهد یه خبر رو گرفت، مجتهد دیگر خبر دیگر رو گرفت. چرا؟ میدونم آقای رحمانپور، عنایت بفرمایید. ببینید اشکال چیه؟ اشکال است که شارع متعال در یک موضوع واحد اگر متعبد به متنافی این بکند درست نیست. خب ما در اینجا میگیم چون متنافی این از دو نفره مانعی نداره، اگر نه چرا دیگه، اگر متنافی این من شخص واحد بود، شارع یک شخص رو میگفت تو هم برات اجتناب واجبه هم واجب نیست، نمیشه که، هم حرمت هم وجوب، میگیم نمیشه، اما به نسبت به یکی حرام، نسبت که حلال. این مثال خیلی زیاد داره. الان شما میدونید آقا من یقین دارم این مال من نیست، نمیتونی درش تصرف کنی. دیگری میگه من یقین دارم این مال منه، او میتونی درش تصرف بکنه. شاید این مال نه مال شما باشه نه مال او باشه، ولی چون دو نفرید به دو اعتبار، اینجا دو اعتبار همینه، یک اعتبار این است که مجتهد میگه من مخیرم، تخییر به دست خود منه، مقلدم میگه منم مخیرم، تخییر به دست خود منه. عرض کردم اونجا که دوتا مجتهد باشه اونجا آیا متنافی این کسی میگه؟ یه مجتهد یه خبر رو عکس میکند، یه مجتهد خبر دیگر رو عکس میکنه. ببینید این نکته رو در ذهنتون باشه، این که میگن تقلید مقلد قلاده خودش رو بر گردن مجتهد میاندازه، این معناش این نیست که مقلد عملش میشه عمل مجتهد. نه، ممکن است در یک جایی فرض کنید که مجتهد آمده یه فتوایی داده اما مقلد رفت یه عملی کرد، حالا روز قیامت هم بعدا معلوم میشه که اون عمل مقلد درست بوده. این امکانم وجود داره. ما دلیل نداریم که هر عملی که مجتهد انجام میدهد این همون عمل رو باید مقلد انجام بده، این چنین دلیلی برش نداریم. نقضش هم همین مورده.
بله.
باشه.
بله.
خب حالا بالاتر عرض کنم، بعدن میگیم تأخیر آیا بدوی یا استمراری. اگر گفتیم تأخیر استمراری اونجا چی میفرمایید؟ اونجا چی میفرمایید؟ بله؟ اونجا که دیگه ما دو نفر رو نداریم اصلا، یک نفره. منتها چون اونایی هم که میگن تأخیر استمراری مانعی نداره، میگن در دو زمان میشه مانعی نداره. خب وقتی در دو زمان باشه نسبت به خود مجتهد و مقلد به طریق اولا، عرض می شود که مانعی نداره. و صلی الله علی محمد.